أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قلوا أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من لدينا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. چند روایت در ذیل این آیه محل بحث هست که بعضی از اون روایات خونده شد و بعضی از اون روایات دیگر هم تبرکن امروز خونده می شود و ذیل آیه محل بحث هم این بود که وقتی اینها مؤمن واقعیان که در برابر حکم خدا و پیامبر سلم محض باشند و یسلم و تسلیما یعنی بالقول المسلق اینا مسلم و منقاد باشن. به این مسئله تسلیم که میگوییم السلام علیک یا رسول الله یا در موقع تسلیه تسلیم را هم اضافه میکنیم، اینها مصداق لفظی و قولی تسلیم است. مصداق عملیش آن است که هر حکمی را که از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم صادر شده است مؤمن باید منقاد محض باشد و یسلم تسلیما، که این مفعول مطلق نوعی برای تأکید مطلب است. حالا ممکن است در پایان بحث به اون روایات هم اشاره بشود. حالا که ایمان وقتی محقق است که پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم منقاد محض باشند، نمونه انقیاد این است که اگر به فرض خداوند بر مؤمنین تکلیف دشواری را واجب بکند، مؤمنینی که منقاد محضن حتما انجام میدهند و اگر انجام بدهند واقعا به سود اونهاست. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا ولا آتیناهم من لدنا اجرا عظیما ولهدیناهم صراطا مستقیما. که چندین فائده در این انقیاد محض ذکر میکند. قبل از اینکه به اون فوائد برسیم باید مشخص بشود که این حکم یک فرض محض است، لذا با کلمه لو یاد شد. ولو انا، ما یه همچه حکم نمی کنیم که خود را بکشید، نظیر کاری که بر بنی اسرائیل تحمیل شده است که گفتن وقت تلو انفسکم و توب و الی بارئکم، یک دیگر را بکشید، یا کلن دست از وطن بردارید به وادی تیه حرکت کنید. ولی برفرض اگر ما حکم بکنیم که روح را از وطن خارج کنید یعنی بمیرید، جسم را از وطن خارج کنید یعنی هجرت کنید، هر کدام از این دو هجرت را که هجرت روح از وطن یعنی تن یا هجرت جسم از وطن همین هجرت ظاهری باشد، اگر ما بر مردم مسلمان این دوتا حکم را لازم بکنیم گروه کمی اطاعت میکنند، ولی اگر این موعظه خدا را بپذیرند برای اونا خیر و برکت است اولا و مایه ثبات به ثبات ایمانشون می شود ثانیاً و اجر عظیم را خدا به اینا خواهد داد ثالثاً و اون هدایت تکوینی هم بهره اینا خواهد شد رابعاً، که چهار برکت بر این مترتب است. اما اینکه تعبیر به لو شده است که همود ولو انا کتبنا علیهم، برای آن است که در سوره مبارکه بقره فرمود خدا تکلیف دشوار بر کسی جعل نکرده است. در سوره مبارکه بقره ذیل آیه 185 که درباره روزه گرفتن است فرمود یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، چون که در پایان سوره مبارکه بقره آیه 286 این چنین آمده است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بعد هم فرمود بلا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. در سوره مبارکه مائده آیه وضو و تیمم یعنی آیه 6 سوره مائده فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. مشابه این مضمون در پایان سوره مبارکه حج یعنی آیه 78 سوره حج آمده است و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این فضای قرآن است، اثبات یسر، نفی عسر، نفی حرج، نفی تکلیف مالایوتاب و امثال ذالک. بنابراین تکالیف دینی نه تنها ما لا یطاق نیست بلکه کمتر از طاقت است، نه بیشتر از طاقت، چون یسر است، آسان است. و اصل قرآن هم برای سهولت یاد خداست، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. پس اگر تکلیف دشواری در کار باشد اون به فرض است. فرمود اگر ما یه همچه تکلیفی رو بکنیم، ما که همچه تکلیف نکردیم و نمی کنیم، ولی فرضاً اگر همچه تکلیفی رو بر مسلمین تحمیل بکنیم، گروه اندکی میپذیرن، همه نمیپذیرن، یعنی این تسلیم محض را ندارن. وقتی تسلیم محض نبود و یسلمو تسلیم من نبود، پس ایمان واقعی ندارم. وقتی ایمان واقعی نداشتم، اون آیه پایانی سوره یوسف معنای خود را باز می‌یابد که فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن. اکثر مؤمنین در بسیاری از موارد اون رأی و میل خود را دخالت میدن، بنده محض نیستن. بنده محض آن است که با خدای خود بیعت کرده باشه. این یه مقدمه. معنای بیعت هم این است که جان خود و عرض خود و مال خود را به خدا بیع کرده باشه، فروخته باشه. بیعت همون بیع است دیگر. خب اگر کسی با خدا بیعت کرد، یعنی جانش، مالش، آبرویش رو به خدا فروخت. وقتی جانش، مالش، آبرویش رو به خدا فروخت، هر گونه تصرفی در جان، مال، آبرو بخواد انجام بدهد، اگر در مسیر اذن خدا نباشد، میشود غصب و میشود باطل و حرام. اون که میگوید الان من اگر این کار را بکنم آبروی من در خطر است، این معلوم شود آبروی خود را بهتر از اسلام میخواهد. اون که میگوید من اگر این کار را برای دین بکنم مالم در خطر است یا جانم در خطر است، معلوم شود که واقعا بیعت نکرده، یعنی بیع نکرده، نفروخت. و خداوند هم بیعت کسانی را میپذیرد، یعنی بیع کسانی را می‌پذیرد و خودش مشتری کسانی می‌شود که در سوره توبه مشخصات اونها را بیان کرد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب اگر واقع بیعت است و معنای بیعت این است که انسان در برابر دین خدا جانش، مالش، عرضش را بیع کرد، از اون به بعد دیگه نمیتواند بگوید من در راه خدا جان نمیدهم یا مال نمیدهم یا عرض نمیدهم. هر جا که سخن از دین خدا بود، انبیا هم رجم شدن، این لنرجمن نکه لارجمن نکه فراوان است در قرآن، هم رجم شدن، اینا رو بیرون کردن یا تهدید کردن یا رجم، و هم مال دادن و هم جان دادن. حالا معلوم می شود که در اواخر سوره یوسف که
که فرمود اکثر مؤمنین مشرکان سرش چیست؟ فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم، یعنی اکثر مؤمنین مشرکونن، زیرا در خیلی از موارد میگوین جانم در خطر است، یا مالم در خطر است، یا آبرویم در خطر است. در اواخر سوره مبارکه یوسف به مؤمنین خطاب می‌کرد، فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم، این اکثر همین مؤمنین مشرکان. اون که اکثر الناس است، بله، نه و ما یؤمن اکثرهم، یعنی اکثر مردم مؤمن نیستن مگر اینکه همین اکثری که مؤمنن مشرکن. یه وقت هست که میفهمد و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنی، یعنی خیلی ها ایمان نمی آورن. این یه مطلب. یه مطلب این است که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم، یعنی اکثر همین مؤمنین مشرکن. وقتی که انسان بررسی میکند میبیند همین طور است. لذا انسان وقتی که بررسی نکند خود را طلبکار میبیند، باید ما این همه عبادات کردیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم و مانند. وقتی بررسی بکند به غور این آیه فرو برود خودش بدهکار میبیند. میبیند ما در اکثر کارها، چه کارهای علمیمون، چه کارهای دینیمون، چه کارهای اجتماعی سیاسیمون، در اکثر کارها که ما دخالت کرده ایم، اگر نام ما نباشد یا نام حزب ما و گروه ما و طایفه ما نباشد میرنجیم و اعتراض میکنیم. ما اون دینی را میخواهیم که یک پسوند یا پیشوندی داشته باشد، مسجد ما، حسینیه ما، نماز جمعه و جماعت ما، کتاب ما، درس ما، بحث ما، یه من و مایی بالاخره دنبال این مسائل هست. اونه که هیچ فرقی برای اون نکند اون مؤمن محض است، چون او خود را که نخواست، نشت دین را خواست ولو به نام او نباشد. اکثر ما مبتلا به این وضعی. بنابراین وقتی آدم خوب بررسی می کند ببیند واقعا بدهکار است. حالا اون ناله ها و زجه های علما تو این نمازها و نیایش ها مشخص می شود که برای کی این همه زجه می زدن، چون وقتی وضع موجود رو می دیدن می دن بدهکاره. اون ظاهر عمل خیال می کردن خود را طلبکار می پنداشتن، باطن نگاه می کردن می دن که باطن اون نقاده بصیر می شن بدهکار. خب وقتی که تسلیم محض در ایمان مؤثر است و انسان وقتی مؤمن است که مسلم محض باشد، نشانه تسلیم محض هم این است که اگر بر کسی خروج از وطن تن یا خروج از وطن جسم، حالا یا جهاد یا هجرت، واجب شد کاملا اطاعت کند، این میشه مسلم. افراد نظیر سمیه یا پدر عمار یاسر یا خود عمار یاسر، اینا مصداق کامل این آیه. پدر و مادر عمار یاسر که به اون وضع شهید شدن، خود عمار یاسرم شعار رسمیش این بود که من اگر بدانم رضای خدا در این است که من این شمشیر رو به شکم بگذارم و فشار بدم و منحنی بشم و این شمشیر از پشت سر من سر در بیاورد، لفعلتو و جدنم راست گفت. این نمونه است. در باره بعضی از افرادم وقتی این آیه نازل شد، اونا آمادگیشون رو اعلام کردن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم طبق نقل فرمود اینها از کوههای مستحکم ثابت قدم ترن اثبتن من الجبال الرواسی. حالا این معناش پس ولو انا سر تعبیر لو این است که اون خط حاکمه بر قرآن کریم آیه پایانی مسئله روزه است، آیه پایانی سوره بقره است، آیه ششم سوره مائده است، آیه پایانی سوره حج است که یسران اثبات میکند، عسر را نفی میکند، حرج را نفی میکند، تکلیف ملائکه را نفی میکند. این اصل حاکمه بر قرآن. پس تکلیف به کشتن یا هجرت از وطن به طور کلی این امر فرضی است، محال نیست، اما خب با خطوط کلی قرآن سازگار نیست. ولو انا کتب ناغلیه، اگر این کار را ما بر این مردم لازم بکنیم خیلی کم انجام میدن. برای عده واجب نبود، مستحب بود و برای عده هم لازم بود. اینا در صدر اسلام این کار را کردن. در صدر اسلام گروهی از مکه به مدینه آمدن با دست خالی، تمام اموال مسلمین را در صدر اسلام در مکه مصادره کردن. به اینها اجازه نمی دادن که اموال منقولشون رو از مکه به مدینه بیارن و اموال غیر منقولشون رو بفروشن. اینا فقط فرصت پیدا کردن که با دست خالی از مکه بیان مدینه، اونم در صفه مسجد مدینه بشینن و منتظر قضای زید و عمر باشن. خب خیلی سخت است دیگر، کسی خانه داشته باشد، یه مختصر زندگی و درآمد داشته باشد، منقول و غیر منقول را رها کند، با دست خالی از مکه به مدینه بیاید، اونم در مدینه مأوایی هم نداشته باشد، در صفه مسجد مدینه بشیند، دیگران به اونها قضا بدن. این میشه سلم محض. این که قرآن از سابقین از مهاجر انصار به عظمت یاد میکند برای این که نابوی سلم و تسلیم و تسلیم محض بدن، یعنی واقعا بیعت کردن با خود، یعنی بیع کردن. اگر بیع کردن دیگه واقعا مالک چیزی نیستن که. نه چون ایمان درجاتی دارد، مثلا فرض بفرمید 100 درجه، اون کسی که مؤمن کامل است به درجه 100 رسیده است، اون کسی که دارای 60 درجه ایمان است اون 40 درجه را ندارد. وقتی اون 40 درجه را نداشت، هوا و هوس و بت پرستی نفس در اون 40 درجه حاکم است. پس در اون 40 درجه مشرک است، در اون 60 درجه مؤمن. این دیگه تناقض نیست. تناقض جاییست که محل شرطش، موضعش، موضوعش همه واحد باشد. اگر کسی در مسئله نماز مطیع خداست، در مسئله زکات اطاعت نمی کند، این در زکات مشرک است، در صلات مؤمن، او بالعکس. به هر تقدیر آدم وقتی خوب بررسی می کند میبیند واقعا بدهکار است، تسلیم محض نیست. فمود ولو انا کتبنا علیهم انا ابتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. حالا این یا نظیر همون تکلیفی است که بر بنی اسرائیل نازل شده است که اینها مأمور شدن به قتال یکدیگر، توبوا الی بارکم وقتلوا انفسکم بتوبوا الی بارکم، و مأمور شدن به خروج ارتی از اون سرزمین خود بیرون بروند، یا نه نظیر اون تکلیف بنی اسرائیل نیست، امر به جهاد است. خب امر به جهاد خیلی ها نرفتن، عده کمی اطاعت کردن. وقتی این آیه نازل شد بعضی از اصحاب اعلام آوادگی کردن که طبق نقل رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بار اونها فرمود ایمان اینا از کوه استوارتر است، برای اینکه کوه با بعضی از حوادث از بین می رود، با زمین لرزه، با آتش فشانی، بالاخره کوه ریزیز خواهد شد، اما هیچ حادثه‌ای نمیتواند مؤمن را از پا در بیاورد. در خطبه نهج البلاغه وقتی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه پرچم جنگ جمل را به دست پسرش ابن حنفیه میدهد، اونجا میفرماید تزول الجبال ولا تزول، تدفل عرضه قدمک عیر الله جمجمتک، فرمود تو از کوه استوارتر باش، اگر کوه متلاشی بشود تو متلاشی نشو، یعنی هیچ حادثه‌ای تو را از پادر نیاورد. کوه بالاخره در برابر بعضی از حوادث قدرت مقاومت ندارد. این زمین لرزه ها کوه را متلاشی میکند، این آتش فشانی ها کوه را متلاشی میکند، اما مؤمن واقعی هیچی او را از پادر نمی آورد. ولو قتل فی سبیل الله اربن اربا. خب دیدید بعضی ها را سوزوندن، بعضی را قطعه قطعه کردن. در صدر اسلام کم دیدید، در جریان دفاع مقدس 8 سال زیاد دیدید. اینا از افراد نوبری بودن. حالا ما چون تو متن جریان دفاع و جنگ بودیم و هستیم، عظمت کار شهدا و جانبازان برای ما محسوس نیست، وگرنه اینها کاری بس عظیم کردن. اینها مرگ را و اربن اربن شدن را در جلو خود می‌دیدن دیگر. خب پس ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. حالا ترکیب این فعلوه، گفتن ما فعلوه، چون بعضی از اعراب و قبائل عرب در این گونه از موارد تکرار میکنند ما فعلوه و ما فعله الا قلیل منهم، که این قلیلون فاعل است برای فعله دوبو، یا نه بدل است برای مستثنامین. علیه حال گروه کمی این کار را انجام میدن. به این خطاب چون به جامعه هست نه به تک تک، کمی از افراد جامعه موفقن که به این حد مسلم محض باشن، منقاد صرف باشن، و اکثری مردم در موارد امتحان میلغزن، اکثری این چنینه. خب این که فرمود ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم، اون هجرتایی که در صدر اسلام بود نشون داد. بعضی ها به حبشه هجرت کردن، نه همه. بعضی ها هم از مکه به مدینه مهاجرت کردن، نه همه. در جهادم که روشن بود، اوائل کار سخت بود و بسیار کم در جهاد شرکت می کردن. اگر کسی این کار را انجام بدهد، اونگاه ذات اقدس اله چندین پاداش به او مرحمت می کند. اولا فهمد این موعظه ماست، این نصیحت ماست، ما شما را به این کار را نصیحت می کنیم. موعظه هم جذب الخلق الالحق است، یعنی اینها شما را به خدا جذب می کند. در این حال که تکلیف است، موعظه است، به سود شماست. اگر شما این مباعث را انجام بدهید، این به سود خود شماست. 4 فایده دارد. اولین فایده این است لکان خیرن لهم و اشد تطویدا، به سود خود شماست، به مایه ثابت قدم شدن خود شماست. در سوره مبارکه بقره در بحث انفاق اونجا ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله انفاق را مایه تثبیت موقعیت خود آدم دانست. این چنین نیست که انفاق به سود دیگران باشد. آیه 264 سوره بقره این بود که به مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. چون هر کار خیری خود انسان صاحب خیر را ثابت قدم می کند. ما یه درختی هستیم، یه نهالی هستیم که هیچ کس به پای ما و به ریشه ما آب نمی دهد مگر خود با بغنه می خوشگه. تمام تلاش کوشش اون باغبانی که به عنوان والله انبتکم من الارض نباتا این بود که ما را برویاند و سبز بکند. بس فرمود نهرهای فراوانی در اطراف شما هست، ظرفهای فراوانی هم در اطراف شما هست. شما هم مثل یک درخت ایستا نیستید یا موجود پویایی. از این ظرف، از اون نهر آب بگیرید، به پای ریشه خود بریزید و دنه میخوشید. هیچ کس در این عالم درخت وجودی ما را آب نمیدهد. ما موظفیم هر کدام خودمون را آبیاری کنیم. لذا در برنامه های رسمی می فرماید این کار خیری که شما کردی مثل آن است که یک ظرف آب به ریشه خودت ریختی که خودت ریشه دارتر شدی و ثابت قدمتر شدی. همه جا همینطور است. همود آیه 265 سوره بقره است که و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، خودشون رو میخوان تثبیت کنن. اگر ایمان عده مستقر است به ایمان عده گروه دیگر مستودع همین است. مثل درخت بی ریشه و درخت ریشه دار. درخت ریشه دار میماند، وقتی هم درخت ریشه دار می شود که به پای او آب بریزن. و این کارهای خیر آب دادن به ریشه درخت هستی خود ماست، میشه ثابت قدم. به ما گفتن در موقع وضو هنگام مسح پا بگویید اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فی الارض. خب همین کار آدم رو ثابت قدم میکنن دیگه. در آیه محل بحثم فرمود به این که اگر دستور جهاد را یا دستور هجرت را اینا اطاعت بکنن مایه تثبیت خود اینها است. خود اینها ریشهشون را آبیاری کرده، وگرنه تو این حوادث و تند باد حوادث انسان می لغزد و لغزش هم به این معلوم نیست که از بالا به پایین بیاد، از مکانت که می افتد همین لغزش است دیگه. گناه لغزش است دیگه. وقتی ذات اقدس اله به شیطان رجیم خطاب میکند میگوید اینجا جای کار بد نیست. ما یکون لکه انت تکبر فیها، این کلمه فیها اون نقش را دارد، یعنی در این منزلت در این مرتبت جای تکبر نیست، میخواید تکبر کنیم رو پایین. اینجا جای آدم های متواضع است، جای خوبان است. میخواید تکبر کنی برو پایین. ما یکون لکه انت تکبر فیها، بخوای تکبر کنی برو در ردیف بدا، اینجا جای متکبران نیست. این کلمه فیها نقش داره. گاهی میبینید آدم مدتی در یک کسوت هست، در یک راه هست، بعد خدای ناکده میلغزد، از یه راهی به راه دیگر میرود. این لرزش و لغزش برای آن است که موقعیت خود را تثبیت نکرد دیگر. و هیچ کسی ما رو نگه نمی دارد مگر ریشه های ما که با دست خود ما آبیاری شده است، خواه در مسائل انفاق مالی که آیه 287 سوره بقره، یا هجرت یا جهاد که این آیه محل بحث سوره نساء است. فرمود ولو انهم فعلوا ما یوعدون به، این دیگر اختصاصی مسئله جهاد و هجرت ندارد، یه قانون کلی است. فرمود اگه اینها به مواعظ الهی اعتنا کنن لکان خیرن لهم یک و اشد تثبیتن، اونگاه ولآتیناهم من لدنا اجرا عظیما ولهدیناهم صراطا مستقیما. اگر که اون چه نظیر همون احتمال اول است دیگر، یا احتمال اول است که نظیر کار بنی اسرائیل است که بله، اما هر دو فرض بر هر دو حال این جمله جمله فرضیه است. همون اگه ما فرض بکنیم گاهی در خارج محقق شده است گاهی نشده است، ولی این به طور کلی به جامعه خطاب میکند. ولو انا کتبنا علیهم، همیشه این هست، در حالی که جهاد و هجرت همیشه نیست. به هر تقدیر یا قتل نفس به دست خودی یا بیگانه و همچنین هجرت، هر کدام از اینها باشد موعظه الهی است. فرمود اگر اینها این موعظه الهی را بپذیرند لکان خیرن لهم، به سود اینهاست. و اشد تثبیتن، اینا دارای ایمان ثابت خواهند بود. و مؤمن مردن خیلی سخت است، یعنی جریان مرگ به احتضار اونقدر آسان نیست که انسان بتواند همه مشکلات تحمل بکند و این عقیده رو نبازد. لذا در اولین سؤال برزخ و در سؤالات برزخ همین مسائل ابتدایی دین را از ما سؤال میکنند. خدا کیست؟ خدایت کیست؟ دین چیست؟ کتاب چیست؟ قبلت چیست؟ امامت چیست؟ این مسائل ابتدایی، اینا الفبای اسلام است دیگر. حالا چه کسی عمل بکند چه نکند، بالاخره مسلمان میداند دین و اسلام است و کتاب و قرآن است و پیامبر او کیست و امام او کیست، این که میداند که حالا چه عمل بکند چه عمل نکند، اینها جزء الفبای اسلام است. هرگز نماز ظهر چند رکعت است، نماز مغرب چند رکعت است، اینا رو سوال نمی کنند که اینها با که جزء امور روشن است، چه رسد به مسائل پیچیده فقهی اصولی کلامی و مانند. در برزخ این الفبای اسلام رو سوال می کنند و خیلی هستن که این الفبای اسلام یادشون نیست، جواب نمیتونن بدن، برای اینکه این دین ثابت نشد و فشار مرد بر همه دستگاه ادراکی و تحریکی اون چنان اثر گذاشت که ای را ربود. وقتی دین ثابت نبود و بر اون ملکه نبود یادش نیست، اصلا نمیداند مرد، دفعتا میبیند نشعه عوض شد، یه دیگر رو میبیند. در تلقین همین است. این دعای عدیله، گرچه مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه میگد این سند ندارد و بعضی از علمای بزرگ رو انشاء کردن، اما یه روایت دیگر رو از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که اون روایت از هر دارد طبق اون روایت، که اون در حقیقت دعای عدیله معروف اون است، که اگر کسی همیشه بعد از نمازهای واجب این جمله ها را بگوید: رضیت بالله تعالی ربا و محمد صلی الله علیه وسلم نبیا و رسولا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبة قبلة و بعلی، با 11 امام علیه السلام یکی پس از دیگری بشمارد، بگوید ائمتن اللهم انی رضیت بهم ائمتن فردنی لهم انک علی کل شیء قدیر. اینها را اگر بعد از هر نماز بخواند مایه ثبات عقیده و قدرت جواب دادن در سؤال قبر است. غرض آن است که این مسائل ثابت نمیماند برای کسی که با اعمال آب حیات به ریشه خود نداد و خود را تثبیت نکرد. اولین برکتی که از این اعمال خیر نصیب انسان می شود این است که خود انسان را ثابت می کند و نمی لغزد. لذا هم در مسائل انفاق مالی فرمود به تثبیتن من انفسهم، هم در مورد جهاد و هجرت و هم در همه مواعظ الهی: ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اونگاه فواید دیگر را هم ذکر میکند، فرماید که و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. ما که از ذات اقدس اله اجر مسئلت میکنیم، این هم یه امر تشویقی است، چون جمله اول فرمود این کار به سود خود شماست، بعدم فرمود ما به شما اجر میدیم، اجر یعنی مزد. خب این تعبیر تعبیر تشویقی است، ما برای خودمون کار بکنیم و از خدا مزد بگیریم. این مثل آن است که شما به فرزند کودکتون میگویید اگر این مقدار درس خوندید من اون مقدار پاداش به شما میدم. این برای تشویق است، خود این تعبیر تعبیر تشویقی است، وگرنه این جمع عوض و معوض است. ما به سود خود کار بکنیم، از خدا هم اجر بگیریم، این که فرض صحیح فقهی ندارد که. این تعبیر اجر در همه موارد تعبیر تشویقی است، برای او کار نکردیم که عوض بگیریم، که برای خودمون کار کردیم و از او عوض طلب بکنیم روانیست. خب این تعبیر عجز کردنم تعبیر تشویقی است. برای اینکه در اول فرمود خیر است به حال خود شما، تثبیت است برای خود شما. فوز عظیم را به عنوان عش میدهد و صراط مستقیم را هم راهنمایی میکند. حالا معلوم شد ما که در نماز بگیم اهدنا الصراط المستقیم، راهش چیه؟ اون هدایت تشریعی که ذات اقدس اله به همه ارائه کرده است. رسول خدا فرمود ان هذا صراط مستقیم من فتبعوه و لا تتبعوا السبل، و ان هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم را که به همه ارائه کرده است که به ما هم فرمود که یاسین بر قرآن الحکیم نکل امیر المرسلین نکل علی صراط المستقیم، پیامبر رو صراط مستقیم است، دین صراط مستقیم است، به ما راهنمایی کرده. پس این هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق نیست، اون گرایش به توفیقی که انسان جاذبه پیدا میکند به طرفی، اون در حقیقت هدایت به صراط مستقیم است که ما از خدا او رو طلب میکنیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. وقتی از خدا او رو طلب میکنیم که موقعیت من تثبیت شده باشه، وقتی موقعیت من تثبیت شده است که به مواعظ الهی عمل بکنیم. حالا در پایان بحث به یکی دو روایت از روایاتی که در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل همین آیه قبلی، یعنی آیه ولو انهم ازلوا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما بار شدن قرائت میکنیم. اولا اون روایتی رو که مرحوم امین الاسلام در مجمع به طور مرسل نقل کرده است، در تفسیر نور الثقلین از علی ابن ابراهیم ایشون نقل میکنن که علی ابن ابراهیم عن ابی عن احمد ابن محمد محمد ابن ابی نصر عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی قال قال ابو عبدالله علیه السلام. این همون روایتی بود که در اوائل از مجمع نقل شده است. روایتی که در تفسیر شریف نور الثقلین هست، در آداب و زیارم هست که در زیارت رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره، این چنین هست، از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است، روایت رو ایشون از کافی نقل میکنن که فرمود اذا دخلت المدینه فاغتسل قبل ان تدخلها او حین تدخلها، قبل از ورودی در مدینه یا حینی که وارد مدینه شدی غسل بکن، ثم تأتی قبر النبی صلی الله علیه و سلم، تا اینکه در آداب و زیارت دستور داد و بود اون جملات را میگویی تا به این جمله میگویی اللهم انک قلت ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، و انی اتیت نبیک مستغفرا تائبا عن ذنوبی و انی اتوجه به الله ربی و ربک لیغفر ذنوبی، که این نشون میدهد که حیات و ممات یکسان است. روایت بعدی که از کتاب مناقب مرحوم ابن شهرآشوب است، از امام باقر سلام الله علیه نقل کرد که مردی در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم گناه کرد و از محضر حضرت فاصله گرفت تا وجود اون مبارک امام حسن و امام حسین علیهم السلام را در راهی تنها دید و اینها را رو دوش خودش نشوند و آورد حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فأخذهما فاحتملهما على عاتقه، یعنی رو دوش نشوند و گردن نشوند و به حضور حضرت آورد، عرض کرد یا رسول الله انی مستجیر بالله بهما، فزهک رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی رد یده الی فیه، حضرت از کار این مرد خیلی خوشحال شد و خنده کرد طوری که دهن مبارک رو گرفت که خندهشون چیز نشود، بعد فرمود اذهب انت طلیقون، تو آزادی، برای اینکه شفیه خوبی آفد. وقتم شد، حالا بقیه روایات ملازم فرمود. الحمدلله رب العالمین.